أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون رو امروز طبق امر دوستان از اول اصول شروع میکنیم و این در حقیقت دوره پنجم اصول ماست. دوره چهارم رو من اینجا تاریخش رو دیدم در 29/7/86 شروع شده بود که خب ماه صفر سابق یا محرم در حقیقت تمام شد. در حد 9 سال تمام دوره اصول طول کشید. سابق ها کمتر از این طول می کشید. خود ما شاید دوره اول که همین بحث رو مطرح کردیم 7 سال دورش طول کشید، ولی تدریجا دوره های بعد طولانی تر شد. چرا؟ در حالی که مطالبی اضافه نشد، همونها بود. البته گاهی در مواردی حق و اصلاح هایی داشتیم که توی یاد داشته اونم نشون میده اونها. عمده این نکته است. یک کسی یه وقتی از من سوال کرد به مناسبت یه مصاحبه ای که داشت راجع به مرحوم شیخ، که شنیدیم ایشون دوره اصولش 4 سال طول می کشید، در حالی که ایشون خب سامرایی بود و طبق دب سامرا اساتید به حاضرین در بحثشون اجازه گفتگو می دادند و علال قاعده باید طولانی بشه. میشه 4 سال شده باشه؟ من این رو البته تا اون وقت نشنیده بودم، گفتم من این رو از حالا دارم از شما میشنوم، ولی نه، مشکلی هم نداره. علتش هم اینه که حاضرین در بحث اینشون همونایی بودن که چه بسا بارها کفایه گفته بودند. احیانا بعضیشون این چنینم بود، خارج اصولم گفته بودند، در این حال می آمدن بحث. و با این وضع این گونه افراد پیش مطالعه هم داشتن، آمادگی داشتن. ایشون ناچار نبود در اصل طرح بحث شرح و بستی بده، مستقیما با یک اشاره به اون اساس مباحث می آمد سراغ اون نکته مورد گفتگو و اشکال و اون جایی که حالا میخواست یه حرف جدیدی بزنه. بیشتر از اون نیاز نداشت. بله طبعا به 4 سال میشه. و این نکته خب کم و بیش مطلب است که خود من تجربه کردم. دوره اولی که اصول رو شروع کردیم به عنوان خارج، غالب شرکت کنندگان در بحث، حاضرین در جلسه، همونایی بودن که کفایه را پلوی خود من خونده بودن. مدرسه آقای بوجهدی بوده سالها اینجا بسید و خیلی از مطالب در کفایه مطرح شده بود، گفته شده بود، آمادگی داشتند. ولذا سریع تر میتونستیم پیش بریم. دوره های بعد هی به تدریج خوردیم به حاضرین جدیدی، نمیدونم که گاهی هم پرسیدم یه وقتی کدوم بود آقای مهدی پورم که الان نیست شاهد اون روز، که گفتم مگه شما اینا رو نخوندید؟ گفتن نه، اصلا الان اینا رو حذف میکنن یا تدریس نمیکنن، اینجاها رو نمیگن، همسال این گونه حرفا. و خیلی ناچار است که انسان بحث رو از ریشه شروع کنه، اون چی که در کفایه هست یا اون دیگه هم گفتن هی تکرار کنه تا برسه به نقطه نتیجه مطلب. و از این جهت بحث طولانی تر میشه. با این مقدمه اگر بنا بگذارید، الحمدلله شمایی که حالا میشناسیم که همه تون از فضلای با سابقه یا به تعبیر شهربانی امروز جز افراد سابقه دار هستید، اگر بنا بگذارید پیش مطالعه کنید، آمادگی داشته باشید، راحت تر میتونیم عبور کنیم، طبعاً زودتر به نتایج برسیم، بلکه این دوره برش گردونیم 9 سال بشه 8 سال. ولی اگر باز توی بحث گرفتار همون سوالات مفروض قبلی بشی، نمیدونم، حالا دیگه خداوند اون این عمر رو بده که بتونیم باز این دوره رو تمام کنیم یا نه. اگر نتونستیم، لااقل هر این فایده رو داره که هر روز ساعت 10 میشه یاد ما کنید. گفت کسی میخواست بره مکه، به رفیقش گفت اون انگشتر تو بده به من دستم کنم که هر جا تو این سفر این رو دیدم یاد تو کنم. گفت نه لزومی نداره، هر جا دیدی انگشتر ست خالیه یاد من بکن. حالا هر وقت ساعت 10 میشه از همین خلع ما رو یاد کنید و استغفار کنید برام. نمیدونیم، خدا اونچه را که خیره انشالله نصیب کنه و خودمونم نمیدونیم خیرمون در ادامه زندگیمونه یا در ختم زندگیم. در هر حال تسلیم امر الهی هستیم به هر شکل. در رابطه با بحث اصول یه مقدمه ای خب اخیراً تو کلام بعضی از بزرگان مطرح شده که سابقاً نبود و اون تاریخ علم اصوله. این علم اصول از کجا پیدا شد؟ از کی پیدا شد؟ علم اصول رو به عنوان یکی از علوم اسلامی میشمارن، یعنی علمی است که به وسیله مسلمانان پایه‌گذاری شده و به وجود آمده و بعدم میگویند اولین کسی که ابداع کرد علم اصول را و در این باره کتاب نوشت محمد ابن ادریس شافعی است، همون احد و ائمه اهل تسنن. او اولین کسی است که در این رابطه تدوین کرده، کتاب نوشته و امثال. بنده میخوام عرض کنم علم اصول یک علم جهانی است، اختصاص به مسلمان ها نداشته و ندارد، در همه دنیا مطرحه، حتی اونایی که اصلا الان با اسلام سر و کاری ندارند. نیاز به علم و اصول دارند، ازش هم استفاده می کنند، در حالی که حالا این عنوان در بینشون نیست. حتی فکر میکنیم قبل از اسلام حتی در جاهلیت عرب هم وجود داشته، و یا جاهلیت جاهای دیگر، ایران اون روز، روم اون روز، به طور طبیعی وقتی بین دو نفر مخاصمه بوده میاد سند میاره، ظاهر عبارت این سند چیه، به این استدلال میکرده. اینا همه نیاز به علم و اصول داره، و ازش هم استفاده میکردن، میگفتن که این ظاهر، این حرف، این کلام مفادش چیه. بسیاری از این مسائل علم و اصول در همین رابطه است. همه داشتن. همین الان هم در دنیای غیر مسلمان وقتی وکلای دادگستری، وکلای زبردستشون در مقابل یک دیگر قرار میگیرند، اگر یه دفعه این دعاوی را بخونید، نگاه کنید، حالا چه اونهایی که در انگلستان مرسوم چاپ میکنن همین به اصطلاح گفتگوهای وکلای مدافع را، یا نه جاهایی به مناسبتی مطرح میشه، میبینید در رابطه با همین مسائلشون همین مسائل علم و اصول مطرح شده، از همین نکات اصولی استفاده میکنن به عنوان یک قاعده، ولو این عنوان روشی نیست. حالا ها که بله عرض میکنم، بله میخوام میگم حتی زمان قدیم، حالا که داشته اشاره میکرد، اخیراً بیشترم پیشروی کرده. بله بحثای اصولی کتابهای اصولی ما راه پیدا کرده به دانشگاه های اونجا ها، زنها همینو مورد نیازشونه و اینا مدونه، و گاهی بعضی از مسائلش که براشون سنگینم هست، بعضی از فضلای عادی حوزه میرن اونجا مطرح میکنن، خیلی موجب استعجاب اونجا میشه. 30 سال قبل یکی از دوستان که رفت آمریکا، که البته اونجا هم هنوز هست، در یک سخنرانی دانشگاهی بحث معنای حرفی رو مطرح کرده بود. معنای حرفی چیه؟ همینایی که آقای دیانت ممکنه بگه جز زوائد اصوله، و خیلی هم میگن گفتند و نوشتند و هو کردن. همین الان یه بحث جدیده که وقتی مطرح شد براشون تازگی داشت، که میتونن با توجه به این بحث یه مشکلاتشون رو حل کنن. بله به قول هست تا معالم اونجا حالا بحث و گفتگو میشه که خب نسبت به اصول حالا خیلی. البته اصول جلد اولش تقریبا همگیش و یه مقداری از قسمتهای از جلد دومش همه همین بحثای اوغلاییست که تو همه دنیا مطرحه. بله قسمتهایی از جلد دوم تعبدیست، جعل شرعی داره، براءت، استصحاب، اینا بگیم جعل شرعی داره، ولو همون جا مرحوم آخون اساس استدلالش به نوع اوغلاست، ولی حالا به این شکل شرعی است. بنابراین این علم اصول یه علم دنیویست، دنیویه به معنای جهانی. این دوتا تعبیر یکی از باته بانی من دو من نه فقط به درد دنیا بخوره، همش هم داره به درد آخرت میخوره، ولی علم جهانیست و اختصاص به حوزه های علمیه نداره. ولو اینکه بازم تکرار میکنیم پیشرفته ترینش همینی که الان در حوزه های علمیه مطرحه، اونها تازه اول راه هستن، خانه های اولش هستن، پله های اولش هستن. پیشرفته ترینش که شاید قابل مقایسه هم نباشه همینیست که در حوزه های علمیه است، اونا یه گوشه هایی ازش دارن. حالا میگم در اسلام اولین کسی که تأسیس کرد علم اصول را محمد ابن ادریس شافعی است، ولی مرحوم صدر، صدر بزرگ البته، ایشون آمده و میگه نخیر، قبل از اون هم در شیعه بوده، تأسیس الشیعه للعلوم، بله شیعه مقدمه در تأسیس علم اصول و قبلا داشته مرحوم سید حسن صدر تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، در اونجا معتقده که علم اصول رو هم شیعه تأسیس کرد. این مقدارش در بین اصحاب ائمه از زمان امام باقر سلام الله علیه خیلی از مسائل اصولی مطرح بوده که از امام مثلا زراره سوال میکرد و با امام مباحثه میکرده، تا این اندازش مسلمه، روایاتش هم الان به ایدینا. وقتی میرسیم به روایات استصحاب میبینیم زراره در یک روایت سوالات متعددی مطرح میکند و بعد اینا رو با هم مقایسه میکند، سوال میکنه، مباحثه میکنه با امام در این فرضهای مختلف. بعد از ائمه علیهم السلام ظاهراً این روایت یا از امام باقر یا از امام صادق یاد که انا نلقی علیکم الاصل و علیکم به تفریع، اصل رو ما میگیم، فروعاتش شما برش مترتب کنید. اصلا کلمه اصول از همین جاها گرفته شده. طبعاً یک نیاز عقلایی هم بوده، البته همینطور که اشاره کردم این نیاز در همه جهان هست، ولی در مسلمون ها و به خصوص شیعه بیش از همه. چرا؟ برای اینکه میان تو مسائل شرعیشون، حالا باید از قول پیغمبر یا از کتاب الله قرآن برداشت کنن. وقتی میان سراغ قرآن، سراغ بیانات پیغمبر و بعد در شیعه بیانات ائمه، خب اینا میخواد مورد استدلال فقهی اونا قرار بگیره. فقه را شبانه روز باش کار دارن، نیاز دارن، چون حکمه همه افعال شبانه روزشون در فقهه، پس همه شبانه روز باش نیاز دارن. حکمش کجاست؟ توی قرآن یا بیانات مروی از پیغمبر صلوات الله علیه یا از ائمه سلام الله علیهم. خب حالا میخوان از این بیانات استفاده کنن، چی میخوان؟ اونا خودشون عرب بودن، حالا ادبیات عرب براشون چندان مطرح نبود، مثلا برای ما که عرب نیستیم اینم اضافه شد، ادبیات عرب. و بعد همین که حالا با این ادبیات میخوایم از این قرآن و از این روایات استفاده کنیم، از ادبیات فهمیدیم این امرون، اما مدلولش چیه؟ مدلولش وجوبه. نهیون، اینو ادبیات فهمیدیم، اما نهی مدلولش حرمته. وقت میریم دیگه یکی یکی دنبال اینها، عام و خاص و مطلق و مقید و همه اینها، سر تا سر این عبارات کتاب و سنت پر است از مصادیق اینها. مضمونش چی میشه؟ با هم اختلافش چیه؟ عام و خاص رو چی باید کرد؟ مطلق و مقید رو چه باید کرد؟ و همچنین و همچنین دوباره بس. اینه که نیاز به علم و اصول در بین مسلمان ها و به خصوص شیعه، این که میگم به خصوص برای اینکه در اهل تصنف خب فوری تا نفهمیدند و یا ظاهرا نداشتند و اینا، میرن سراغ قیاس استحسان و در حقیقت به اصطلاح ظنیات خودشون. اما نه، ائمه فرمودن سراغ اینا نرید، بازم هنوز دنبال کنید، بپرسید، هی پرسیدن هی پرسیدن، اضافه شد بر این انباشته مرویات از ائمه علیهم السلام، طبعا نیازش هم به اصول بیشتر از اونها بیشتر. البته با یه تفاوت، تا زمان ائمه شاید اصحاب خیلی احساس نیاز نمی کردن، همین هاشون می اومدن می پرسیدن آیا این امر داره یعنی واجبه؟ حتی این سوال میکرد. خب مثلا میاد از خود امام میپرسید، رفع مشکلش میشد. ولی کم کم که جامعه توسعه پیدا کرد، زمان امام باقر مثلا، همه جامعه مسلمان ها مکه بود و مدینه بود و کوفه، اما حالا رسید زمان حضرت رضا سلام الله علیه تا خراسان، خراسان بزرگ، راه های دور دیگه، اینا نمیتونن هر کدوم بتون بیان سوال بکنن. اینجای شروع شد که نمیتونیم یا ابن رسول الله دسترسی به شما ها نداریم، چیکار کنیم؟ طبعا نیاز به این علم و اصول، حالا باید از همون روایات، از همون آیات استفاده کنن، نیاز به علم و اصول هم بیشتر شد. اصل تاریخ علم و اصول به این شکل پیش میاد. بله، حالا میگن اول من دون فیه رساله چنین و چنان را شافعی ایجاد کرد، در حالی که خب این تعبیر از ائمه هست که علیکم به القاء، علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، پس باید خود اونها درش بحث کنند و گفتگو کنند. اون وقت بعد معروفه که حشام ابن حکم میگن رساله‌ای در اصول داشته، و قبل از اونم بعضی نام میبرن از شیعیان، از روات شیعه، کسانی که رساله هایی در اصول داشتن. ولی که طبیعت حال اینه، هر علمی، هر مطلبی، هر چی پیش میره دقیق تر میشه، فرو پیدا میکنه، بحث و جدال دربارش میشه، طبعا توسعه پیدا میکنه. مثلا اصول اون زمان یه قسمت محدودی بوده، 10 صفحه، 20 صفحه فرض، حتی علمایی که نوشتن که نسبت میدن شیخ مفید اولین کسی است که یک رساله رسما درباره اصول نوشت، بعد هم سید مرتضی بود که ذریعه رو نوشت، بعد هم شیخ طوسی بود و بعد هم علامه و دیگران. خب اینا هر چی پیش رفت همون مطالب قبلی رو دارن، مطالبی برش اضافه شده، اضافهش یه مقدار اون نیازهای جدیدی که راجع به بعضی از مطالب پیدا شده، یه مقدارم اشکال و حل و فصلی که راجع به همون مسائل قبلی مطرح شده طبعا پیشرفته تر شده. این در هر علمی هم هست. آیا علم فیزیک امروز از اولی که ابداع شده همین مقدار بوده که برسه به فیزیک هسته‌ای؟ ها؟ نبوده که. اون زمان فیزیک رو مثلا اسمشو میذاشتن کیمیا. بله؟ نه، یا شیمی رو یا فیزیک هم داخلن با هم. بله. خب اونها یه چیز محدودی بود، ولی همینا طبعا در طول زمان توسعه پیدا کرده، فروع بسیار، سوالات زیادتر، هی دقت‌ها شده، چیزای تازه درش در آمده، طبعا کتابش هم بزرگتر و وسیع‌تر و قوی‌تر. نفرمایید که نه، اصول خیلی از مباحثش لازم نیست. گفتن در 50 سال قبل یک مرتبه حوزه نمیدونم مواجه شد با این تبلیغات، یه مقدارش زیاده. کجاش الان؟ نه این اصول، اصول قبلی، فصول، اصول شیخ انصاری، کجاش زیاده؟ دست بذارید روش. کجاش زیادیه؟ کدوم بحثیشه که بلا ثمره؟ که اینا زیاد گفته میشه متاسفانه. کدومشه؟ دست بذارید روش. بله؟ کجاش؟ کجاش؟ فیها یعنی همه بحث الفاظ. کجا داره مرحوم آخون؟ پیدا کن. کجا پیدا کن؟ نه، نه آخون اگه یه جایی هم گفته شده باشه در یه مسئله خاصی، در اون مسئله خاص، حالا رو مبنای خودش، اون دیگری هم میاد اصل اون مبنا. مثلا اونجا فرض کنید آخر بحث مطلق و مقید مثلا یا اجمال، اون بحث در قضیه مجمل و مبین، تعریف مجمل و مبین میگه لا ثمرت فیها. بگردید پیدا کن. ما جایی نداریم یه بحثی رو که بگیم نه واقعا بیفایده است و بی‌ثمر. ممکنه حالا یک اصولی در اون بحث بیا جمع کنه بین دو طرف پس بگه لا ثمرت در این بحث، نه همون دیگری میگه فرق بین این حالت و اون حالت چه، بس قابل بحث. نه، یک بحث جهانی است، مورد نیازه، در تمام برداشت‌های فقهیمون احتیاج دارید به این مباحث. حالا یه مباحثی کم کم تدریجا روشن شده، آشکار شده، کلیاتش به صورت طبیعی از کنارش میگذاریم که نه در فکر خودمون مرتکز شده این مطلب. بعد از این بحثا، بعد از این گفتگوها، همونم در تفصیلش گاهی مورد اشکال قرار میگیره. بنابراین بحث اصول در حوزه از بحث‌های ریشه‌ای است. گفتگو در رابطه با فقه به جای خودش تفسیر نیاز به اصول نداره. طبرسی اگر تفسیر می‌نویسد وقتی است که خودش مجتهدی در اصوله، خیلی جاش اظهار نظرهایی هم میکنه. میرسیم به زودی بحث مشتق، طبرسی اونجا خودش بر اساس همین بحث معروف میاد اشکال میکنه، جواب میده و اظهار نظر که خودش میشود یک مبنا، مجتهد اصولی است. مرحوم آقای طباطبایی میتواند المیزان رو بنویسه بعد از اینکه مجتهد در فقه و اصول بوده، حاشیه بر کفایش مفصل الان چاپ شده، اون وقت میتونه این تفسیر رو بنویسه. خالی از این باشه، این ترجمه تحت لفظی تفسیر نیست. دقت در همین آیات نیاز به اصول داره، چه آیات فقهیش چه آیات غیر فقهیش. اختلاف آیات حتی اونجایی که ربطی هم به فقه نداره، مثلا راجع به خلقت آسمان ها، زمین ها، امثال اینها گفتگو می کند، احیانا برخورد می کنه یک نفر به این که این آیات با هم اختلاف داره، چکارش باید کرد؟ این یه اصولی میخواد که بین این آیات رو بر اساس همین مبانی اصولی جمع کنه و نتیجه گیری کنه. که اینو زیاد داریم، کمتر آیه از آیات قرآنه که مبتلای به یکی از همین مسائل اصولی نباشد. مفسر خوب اینجور باید باشه، باید مسلط و مجتهد در اصول باشه. نه تفسیرم نمیخوای بگی، منبر میری، میخوای یک منبر درست داشته باشی. امروز این کتاب رو باز میکنی، یه حدیث اخلاقی میخونی، چند روز دیگه یه حدیث دیگه میبینی با او تفاوت داره. فرق اینا رو باید چگونه حل کرد؟ چگونه باید حل کرد؟ اگر یک منبری با سواد باشه و این مسائل اصولی رو بدانه، از اول هر کدومشو جوری بیان میکنه که شنونده عامیش اگر بعدم او رو شنید تو ذهنش خلجان ایجاد نشه که اینا با هم دیگه اختلاف داره، با هم دیگه تناقض داره، با هم دیگه تضاد داره. از اول باید اونجور بیان بشه. این نیاز داره به همه این مسائل علم و اصول، که ما میبینیم الان هم مبتلاییم در جامعه. گاهی خب بله، خب وسیله رادیو تلویزیون اینا در محافلی مطرح میشه برای عامه مردم، ولی روایت خونده میشه یه جوری محکم روش تأکید میشه، شنونده میبینه فردا اون آقا برخلافش خوند. اگر یک منبری خوب و فاضل باشه، نه از اول اون رو جوری مطرح میکند که توجه به اونای دیگه هم داشته باشه. فقه صلاح آزار تو هر راهی بخوایم پیش بریم، تبلیغ باشه، فقه باشه، اجتهاد باشه، قضاوت باشه. قضاوت اجتهاد میخواد، لااقل در موضوعاتش باید اجتهاد کنه. مثلا کار قاضی اجتهاد در موضوعاتشه. خیلی جاها حکم شرعیش معلومه، اما این موضوع الان از کدوم قبیله؟ اختلاف بین دو نفر یا چند نفر، اختلاف در موضوعه. باید مجتهد باشه که بتونه اون رو سر و سامانی بده. و اجتهاد نیاز به همین مباحث اصولی داره. بنابراین علم اصول، بله علم اسلامی است، از این جهت که در مسلمان‌ها نیاز مبان بود، روشن بود برای تکالیف روزمره‌شون و از این جهت تدوین شد کتابها، حالا چه در اهل تسنن چه در شیعه، البته در شیعه علم اصولش قوی تر و بیشتر هم هست و لذا کتابهاش هم خیلی سنگین تر. کتابهای علم اصول اهل تسنن محدودای کوچکیست، کتابهای 30-40 صفحه‌ای محدود. بله، از این جهت جزء علوم اسلامی است، ضمن اینکه ریشه این علم جهانی است، استفاده فعلیش هم بهره برداری فعلیش هم جهانی است و اختصاص به حوزه و طلبگی و فقه ندارد. هر جای دنیا برید نیاز به این علم دارید. ممکن خیلی از مسائل رو ندونید، بگید از مرجع سوال کن یا رساله رو ببین، اما در همین گفتار روزمره با مردم نیاز به علم اصول داری و باید به این ترتیب به این علم با دقت و اهتمام بیشتری برخورد بفرمایید. خب در رابطه با حالا این علم اصول، کتاب‌های مختلفی تدوین شده ولی کن بحث ما بر طبق کفایه است. متن مورد بحثمون کفایت الاصوله، چرا که کفایه الان کتابی است که نظریات متأخرین هم به مناسبت و در پیرامون اون مطرح شده و بحث شده، و وقتی که میخواید انشاءالله بر حمله بر صحت مطالعه کنید، اجتهادی درش فکر کنید، میتونید افکار دیگران که در این باره گفته شده به ترتیب کفایه، حالا حاشیه بر کفایه است یا اصولهایی که بعدن علما و بزرگواران فرمودن و به ترتیب کفایه است، اینا رو راحت به ترتیب به اینها برسید و روش مطالعه کنید. گاهی بعضی از آقایون بزرگواران میان خود بحثا رو جابجا میکنن، یه بحثایی مثلا حالا در کفایه ولو نادرست در جلد دوم مطرح شده، جاش این بود که لابلای بحث جلد اول بیاد، یا در جلد اول مطرح شده جاش این بود که در جلد دوم لابلای اون بحثا بیام. داریم، من اینا رو نفی نمی کنم، ولی بنامون بر جا به جای کردن نیست، به ترتیب همون کفایه مطرح می کنیم اینو. یا چرا؟ برای این نکته‌ای که عرض کردم، برای اینکه حالا وقتی به ترتیب کفایه است، فوراً شب که میشه میتونید 20 تا متن در اختیار داشته باشید که روی اونها همراه با کفایه مطالعه کنید. اما حالا جا به جا شد، این بحثا رو کجاش پیدا کنید؟ کجا دنبالش بگردید؟ خیلی جا حالا شده در این اصول جدید بعضی هاشون. نه، ما انشالله همه اینها رو به ترتیب کفایه ابتداء از اول تا آخر به همون ترتیب شروع خواهیم کرد. خب در پیرامونش هم برای مطالعهش کفایه هست، شروع کفایه هست که بعضی شرحه، بعضی ها نه حاشیه هست و اشکال حاشیه هایی که حاشیه مرحوم آسمند حسین و دیگران، و بعد هم تقریرات علمای بزرگوار، تقریرات مرحوم ناینی، تقریرات مرحوم آزیا، تقریرات به اصطلاح مرحوم آقای خویی، اینا همه به این ترتیب هر کدوم ناظر به کلمات متقدمین بر خودشون، ایناییست که انشاءالله باید همت بگذارید بر مطالعهش که وقتی میایید اینجا در خدمتتون هستیم، ما بتونیم از این مطالعات شما هم استفاده کنیم. کسی حرفی زده، مطلبی رو جواب داده، اشکالی کرده، بتونیم از این مطالعات شما ما هم بهره برداری کنیم. طرح بفرمایید، بگویید و ما هم ازش استفاده کنیم انشاءالله. بنابراین اولین بحثمون طبق ترتیبات مرحوم آخوند، مرحوم آخوند جمع اصول را میگه مشتملتون علی مقدمت و نه مطلب و یک خاتمه،
هشت مقصد
و یک خاتمه. بله. و اول فعلا بحث در مقدمه، که خود این مقدمه ففی بیان امور، یکی یکی انشاءالله بهش خواهیم رسید فردا بیانه.